تو هم بچه ای، حالا این حرف بچه یه چیزی میگه، تو زمین ننداز، میگه تو هم بچه ای، شروع میکنن این فرزندشون با همسرشون رفتار کردن، که انشالله به این سه نکته این مادر بزرگوار توجه بکنم. به نظرم میادش که این سه نکته بتونه کمک بکنه در جهت ارتقاء ارتباط پدر با فرزند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
تشکر می‌کنیم از جناب آقای استاد تراشیون به خاطر صحبت‌های بسیار مفیدشان و همچنین از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. عزیزان، والدین در درجه اول باید فرزند را به گونه‌ای پرورش دهند که خود دارای شخصیت کامل باشد، یعنی بتواند از تایید و تأمین درونی وجودش برخوردار باشد و نیازی به پذیرش و توجه دیگران نداشته باشد، آنگونه که رهبران اسلام نیز بر آن سفارش کردند. ولی وظیفه اجتماع چیست؟ آیا اگر صرفاً به افراد چنین روحیه‌ای ببخشیم که توجهی به مدح و ذم دیگران نداشته باشند و خود با انجام وظایف به خویشتن خرسندی و نشاط بخشند، کافی است؟ آیا اجتماع باید طوری باشد که خوب و بد را یکسان ببیند؟ آیا بهتر نیست جامعه بزرگترین کیفر دهنده بدکاران و بهترین مشوق و پاداش دهنده همه افراد نیک و خیرخواه اجتماع باشد تا از راه تشویق و پاداش انرژی و انگیزه فوق‌العاده‌ای به کودکان و نوجوانان دهد و آنها نیز با نشاط و پایداری و اطمینان خاطر در مسیر اهداف زندگی خود گام بردارد؟ خوشبختانه دستورات اسلام در این زمینه نیز پربار است، چنان که علی علیه السلام می‌فرماید باید نیکوکار و بدکار در نظر تو یکسان نباشد، زیرا روشی غیر از این نیکوکاران را از نیکی باز می‌دارد و بدکاران را به بدی تشویق می‌کند و هر یک از ایشان را به آنچه خود برای خود برگزیده است پاداش یا کیفر بده. این موضوع درباره تربیت دینی کودکان نیز کاملا صدق می کند، ولی باز هم آگاهی و احتیاط مربی بسیار لازم است، چرا که حالات و روحیات اطفال به طور کلی با یکدیگر فرق دارند. شواهد تجربی حاکی است که با صرف نظر از همه تفاوت‌های فردی، سنی و هوشی، کارگرترین مشوق ستایش است و سرزنش و انتقاد اثر کمتری دارد. دوستان عزیز، انشالله فردا باز هم در خدمت شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان. تا آن زمان خدایار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشیم. افتخار داریم در یک روز خزانی دیگر مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان رادیو دریح باشیم. خدا کند روز بسیار خوب را شروع کرده باشن، پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند منان مسئلت داریم. از اینکه نشرات ما را شننده می باشن بسیار خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که برنامه های ما داره رضایت خاطر شما خوبان نیز جلب گردد. در هفته وحدت قرار داریم، میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همه مسلمانان جهان تبریک میگیم و این هفته را نیز گرامی میداریم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم صالح نیاب در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه در خدمت شما هستیم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اخبار و همراه گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 12:50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 دقیقه برنامه انعکاس را شننده خواهید بود و بعد ببخشید در ساعت 1:55 دقیقه هم آیا میدانید را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. داستان های تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم شما همراهان میکنیم و مدت 15 دقیقه میتوانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2:15 دقیقه برنامه دخالت بی پایان را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان در ساعت 2:30 دقیقه میتوانند شننده برنامه شاپرک باشند. ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 2:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 دقیقه برنامه در وادی نور را خواهیم داشت. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 4 تقدیم حضور شما میگردد. بعد از برنامه انیس تنهایی طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما می رسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 دقیقه برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت را خواهیم داشت. گزارش ویژه عنوان برنامه است که در ساعت 6 تقدیم حضور شما عزیزان می شود. شما خوبان می توانید برنامه پند پیران را بعد از گزارش ویژه شننده باشید. در ساعت 6:35 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خوبان و عزیزان می رسد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اینستاگرام صفحه فرانسوی زبان پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازگرداند. انتقاد علمای افغانستان از سکوت عربستان در برابر توهین به پیامبر اسلام. و سید حسن نصرالله کشورهای غربی حمایت از گروه‌های تکفیری را متوقف کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه مسدود شده پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان فرانسوی را برگرداند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه شب در پیامی کوتاه به جوانان فرانسه که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از آنان خواستند از رئیس جمهور خود سوال کنند که چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می‌کند و آن را آزادی بیان می‌شمارد، ولی تردید در هولوکاست در آنجا جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود. در پی این پیام شبکه اجتماعی اینستاگرام حساب رسمی پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان فرانسوی را مسدود کرد که شب گذشته این صفحه را برگرداند. علمای افغانستان از سکوت مقامات عربستان در برابر توهین به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شماری از علمای دین در افغانستان روز جمعه سکوت عربستان برابر اظهارات موهن نسبت به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه را منافقانه خواندند و گفتند مقامات ریاض در خدمت کشورهای قدرتمند غربی هستند. مولوی عبدالوکیل ایار، استاد دانشگاه و یکی از علمای افغان گفت اغلب سردمداران کشورهای اسلامی از جمله عربستان دست نشانده کشورهای قدرتمند جهان هستند و به نفع آنها کار میکنند. مولوی عبدالوکیل ایار همچنین تصریح کرد که آل سعود در عربستان نماینده کشورهای اسلامی و مسلمانان نیستند، بلکه نماینده آمریکا و کشورهای غربی است، زیرا آنها اعتقادی به اسلام ندارند و از اسلام فقط استفاده ابزاری می کنند. مردم شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، هرات و دیگر شهرها هم پس از ادای نماز جمعه در اعتراض به اهانت‌های اخیر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه تظاهرات کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به تازگی در اظهارات وقیحانه گفته که کشورش همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد. این سخنان موجب خشم و واکنش تند مسلمانان جهان شده است. مجله فرانسوی شارلی ابدو دومین بار پس از 2015 میلادی است که کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام را منتشر می‌کند. تظاهراتی هم در شهر جلال‌آباد در شرق افغانستان امروز انجام شد که گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از ولایت ننگرهار را در این رابطه می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر جلال‌آباد و مناطق و اطراف آن بر علیه اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه و تظاهرات صلح‌آمیز پرداختند. این تظاهرات از ساختمان شورای ولایتی ننگرهار آغاز و در چهارراه موسوم به پشتونستان در مرکز شهر جلال آباد گرد هم آمدند. تظاهر کنندگان در حالی که از ساختمان شورای ولایتی ننگرهار به سوی چهارراه پشتونستان مسیر طی میکردند، بر علیه رئیس جمهور فرانسه و یهود و همچنان تمامی کسایی که کشورهایی که با مقدسات اسلامی توهین کردن شعار می دادن. شاکر الله صافی یک تن از مسئولان این نهاد اتحاد جوانان که تظاهرات امروزی را براه انداخته و رهبری می کرد گفت که از حکومت افغانستان می خواهد تا هر گونه روابطش را با کشور فرانسه قطع بکنه و همچنان از مردم خواست تا اشیای تولید کشور فرانسه و سایر کشورهایی که با مقدسات اسلامی توهین کردن و اهانت کردن از داد و ستد با خریداری این اشیا خودداری بکنه. همچنان تظاهر کنندگان از کشورهای اسلامی خواستند تا برای جلوگیری و تکرار این واقعاتی که در آن با مقدسات اسلامی و همچنان با پیامبر بزرگ اسلام اهانت و توهین صورت میگیره یک دست شوند و یک برنامه تقابل با این پلانهای شوم مخالفان اسلام روی دست بگیرند. روز گذشته نیز بعد از ادای نماز جمعه در مربوطات ولسوالی رودات در شرق شهر جلال آباد نیز صدها تن از نمازگزاران در پارک غازی امان الله خان گرد هم آمده بودند و بر علیه اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه در حالی که آن را تقبیح می‌کردند شعار میدادن و از حکومت افغانستان خواستن تا روابط دیپلماتیکشان را با کشور فرانسه و سایر کشورهایی که متهم به اهانت به مقدسات اسلامی هستند قطع بکنن. تظاهرات همچنان در افغانستان بر علیه اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه در جریان است و شاید فردا هم بعضی از مناطق در شرق افغانستان شاید برگزاری این تظاهرات باشد.
آصف شینواری بود، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد. دبیر کل حزب الله لبنان هم گفت جنایت هایی که گروه های تکفیری مرتکب می شوند ارتباط با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امت اسلامی ندارد و کشورهای غربی باید حمایت از گروه های تکفیری را متوقف کنند. به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله جمعه شب در سخنانی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حمله روز پنجشنبه در شهر نیس فرانسه را محکوم و اظهار داشت که اسلام گروه های اسلامی این گونه اقدامات را و مشابه آن چه در گذشته و در آینده را محکوم کرده و این گونه حملات را مردود می داند. نصرالله با بیان این که مقامات فرانسوی اجازه ندارند جرمی را که یک فرد مشخصی مرتکب شده به اسلام و مسلمانان منتسب کنند گفت که اگر فرض کنیم که یک شخص مسیحی جرمی مرتکب شود صحیح نیست که ما مسیحیان و دین مسیحیت را مسئول آن بدانیم. وی با انتقاد از اظهارات اخیر ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلام و مسلمانان گفت سخن از تروریسم و فاشیست اسلامی درست نیست. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که هیچ مسلمان جنایت‌هایی که آمریکا و اروپا در الجزایر، لیبیا و افغانستان مرتکب شدند را تروریسم مسیحی توصیف نکرده است، اضافه کرد که برای احترام به اسلام به عنوان یک دیانت می‌طلبد که اصطلاحاتی مانند تروریسم و فاشیست اسلامی برای آن به کار نرود. تجار پاکستانی نیز در اعتراض به اهانت‌های اخیر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه مقابل سفارت این کشور در اسلام آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجار اسلام آباد پایتخت پاکستان روز جمعه با حمل دستنوشته‌هایی در محکومیت اقدامات اخیر رئیس جمهوری فرانسه ضد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواستار تحریم کامل کالاهای فرانسوی و اخراج سفیر این کشور از پاکستان شدند. در همین حال هزاران نفر از مردم اسلام آباد عصر روز جمعه در محکومیت اهانت به مقدسات اسلامی به طرف منطقه قرمز این شهر تظاهرات ضد فرانسوی برگزار کردند و این حرکت با مداخله جمع زیادی از نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. مردم مسلمان پاکستان خشمگین و معترض به تشدید اسلام حراسی در اروپا به ویژه فرانسه و گزافه‌گویی های مکرون شدت خشم و انزجار خود را نسبت به سیاست های ضد اسلامی غرب به نمایش گذاشتند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری سابق فرانسه هم روز جمعه هشدار داد که تروریست‌ها را نباید با مسلمانان اشتباه گرفت. به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، اولاند در واکنش به حوادث تروریستی روز پنجشنبه در فرانسه با بیان این که تروریست‌ها به دنبال ایجاد جنگ مذهب هستند افسود تروریست‌ها را با مسلمانان اشتباه نگیرید. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از عملکرد بد آمریکا برای حل بحران افغانستان انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، وانگ وونین روز جمعه با اشاره به مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و طالبان با میانجیگری مستقیم آمریکا گفت که واشنگتن در به نتیجه رسیدن این مذاکرات نقش سازنده‌ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود امنیت در افغانستان بدون پیشرفت مذاکرات محقق نخواهد شد و پکن از اصل هدایت سرنوشت افغانستان به دست افغانها حمایت میکند. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری با فشارهای آمریکا از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اما طرفین هنوز به توافقی نرسیدند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی جان باختن شماری از مردم ترکیه در پی وقوع زلزله در ازمیر را به رئیس مجلس ملی این کشور تسلیت گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در پیامی به مصطفی شنتوب رئیس مجلس ملی ترکیه ضمن تسلیت و ابراز همدردی با نمایندگان مجلس، دولت و ملت ترکیه از درگاه خداوند برای مجروحان این حادثه شفای عاجل، برای درگذشتگان مغفرت و برای خانواده های داغدار صبر مسئلت کرد. قالیباف در ادامه این پیام آمادگی مجلس شورای اسلامی ایران را برای هماهنگی هر گونه کمک مردمی به زلزله زدگان ازمیر ترکیه اعلام کرد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در پیام‌های جداگانه به همتایان ترک خود با مردم و دولت ترکیه ابراز همدردی کردند. ازمیر که در غرب ترکیه قرار دارد روز جمعه چندین بار لرزید که در یکی از آنها با وقوع زمین لرزه 6.6 ریشتری آسیب‌های زیادی به منازل مسکونی این منطقه وارد شد. تا کنون رسانه‌ها از کشته و زخمی شدن صدها نفر در این زلزله خبر می‌دهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اینستاگرام صفحه فرانسوی زبان پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب را بازگرداند. انتقاد علمای افغانستان از سکوت عربستان در برابر توهین به پیامبر اسلام. و سید حسن نصرالله کشورهای غربی حمایت از گروه‌های تکفیری را متوقف کنند. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها شنیدید، شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه مسدود شده پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان فرانسوی را برگرداند. شبکه اجتماعی اینستاگرام چندی قبل حساب رسمی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان فرانسوی را مسدود کرده بود. همکار ما شجاعی در گفتگوی با آقای مظفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، نظرات وی را پیرامون این موضوع جویا شده است.
مدت های مدید البته من فکر میکنم سالیان است که اسلام و گرایش در حالت الحمدلله تبلیغ و ترویج و ترقی بیشتر قرار گرفته، از طریق رسانه ها و از طریق فضای مجازی و از طریق تحقیقات و تعلیماتی که به اصطلاح صورت گرفته و فعالیت هایی که صورت گرفته. بنابراین این موج گسترش اندیشه های اسلامی از طریق کشورهای اسلامی و جهاد و مبارزات مردم، پیگیر مردم افغانستان، اینا موجی از گسترش اسلام را در کشورها و در مجموع در سطح کشورهای دنیا، مخصوصا توسط عده‌ای از مهاجرینی که رفتن در هر جایی و مسلمانهایی که در او کشورها ساکن بوده، به وجود آورده. و این ترس و حراس در وجود اسلام ستیزها و اون نیروهایی که در مخاصمت با اسلام و مسلمانان هستند، اینا را به حراس افکنده، به حراس انداخته. چنانچه ما شاهد مبارزه بسیار موضع‌گیری فرزانه و خردمندانه رهبر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی فقید رحمت الله علیه در زمان سلمان رشدی ملعون بودیم، که سلمان رشدی بر اساس همون موضع‌گیری خردمندانه و هوشیارانه رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران در زندان بالاخره در حالت وحشت و دهشت جان داد و عموم ایده ها و افکار کم کم رشد کردند. و ما میبینیم که رئیس جمهور فرانسه در این اواخر به شدت حرکت‌های ضد اسلامی و توهین و اهانت به پیامبر گرامی اسلام را نه تنها که با شغماز نکرد و موضع نگرفت و سرکوبش نکرد، بلکه اینا را تبلیغ کرد و مورد حمایت قرار داد. بنابراین ما فکر میکنم که این خودش یک نوع ستیز جاهلانه بوده که در مقابل مسلمان ها گرفته، در مقابل پیامبر نازنین اسلام گرفته، و این عامل خواهد شد که فرانسه و سیاست و نظام فرانسه را انشالله دچار بحران شدید خواهد کرد و از نظر دنیا هم محکوم خواهد شد و از نظر ما هم محکوم است. و ما این اعمال بچگانه و نابخردانه رئیس جمهوری فرانسه را و شدت محکوم میکنیم و این موضوع گیریایی را که علیه مسلمان ها گرفته و قیودات را در واقع وضع کرده و در برنامه وضع کردن دارن. بنابراین موج ما فکر میکنم که جلوی این امواج طوفانی و طوفنده رشد اسلام و اسلامگرایی را کسی نمیتونه بگیره و این ضربه است که به خودشان، به پیکر نظامشان و مردمشان و در پیکر دموکراسی و اونمو احترام به عقاید و عنعنات و اعتقادات مردم میزنند.
جناب مظفری، اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای پیامی را خطاب به جوانان فرانسوی به زبان فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر فرمودند و سوالاتی را کردند از جوانان فرانسه مبنی بر این که بحث هولوکاست را چرا در غرب و در فرانسه به او پرداخته نمی‌شود و چرا اگر کسی به این موضوع پرداخت به عنوان مجرم راهی زندان خواهد شد و یا کشته خواهد شد، اما این را به عنوان آزادی بیان در نظر نمی‌گیرند و اهانت به یکی از پیامبران حالا الهی که در همه ادیان قابل احترام هستند را اینها به عنوان آزادی بیان مطرح میکنند. بفرمایید که این پیام رهبر انقلاب را شما چه رقم دیدید به جوانان فرانسه؟
دقیقا ما فکر میکنم که شان هم مثل امو رهبر فقید جهان اسلام امام خمینی که رسالت خودشان در او عصر و زمان انجام دادند، ایشان هم رسالتشان بوده و امیدوارم که بیشتر از این هم در این راستا تلاش های دیگری هم صورت بگیره، ولی ایشان هم نفکر میکنم که در راستای رهبر فقید و فرزانه جهان اسلام ما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گام برداشته و این حرکت هم حرکت منطقی و محاسبه شده بوده که یقیناً اثرات بسیار مثبت را روی جوانان فرانسه و مردم فرانسه خواهد گذاشت و میگذاره و این یک تبعیض و تبعیض آشکار است که رئیس جمهور فرانسه در اون راستا انجام داده و این را همه چشم دارن، گوش دارن و عقل دارن، میبینن و میشنون که در حرکت یک گام و دو حواس در واقع و این خود اونا را نظام فرانسه را و دموکراسی فرانسه را و آزادی آن امثال اینایی که ما شعارهایشان بوده در واقع به چالش میکشه و در رسان مردم ما زیر سوال میبره و این ما از این حرکت حضرت خامنه ای رهبر جمهوری فعلی اسلامی ایران تقدیر و تشکر میکنیم و امیدواریم که در این راستا تصامیم گسترده تری و فعالیت های گسترده تری در سطح کشورهای اسلامی با یک انسجام و هماهنگی و همدستی بیشتر صورت بگیره.
نقطه مقابل سکوت مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست. بفرمایید که چرا یک اقدام در خور شأن نبی مکرم اسلام رو ما ندیدیم از طرف آقای اشرف غنی و آقای عبدالله؟ خب نمایندای مجلس این روزها صحبتایی داشتن، بعضی از چهرهای سیاسی این قضیه را تقبیح کردن، اما این قضیه در دولت آقای اشرف غنی و همچنین رقیب و شریک سیاسی او آقای عبدالله مشاهده نشد.
و ببینیم از در یک کشوری که وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعیش به این حد از بحران رسیده و که هیچ چیزی از این کشور و مملکت در واقع در صلاحیت و اختیار خود ما نیست، مسئله صلح را ما میبینیم، مسائل جنگ را ما میبینیم. 20 سال قبل آمریکا با عنوان جنگ با تروریسم و طالبان در کشور آمد نتیجه جنگ از تروریسم ما دیدیم نه تنها که شکست نداد بلکه تقویتش کرد، رشد کرد و حمایتش کرد و نتیجه صلحش هم ما میبینیم که با چه رسوایی ها و بنبست مواجه شده که همه اینا در اختیار در واقع سیاست مدارا و رهبران نظام سیاسی افغانستان در واقع نیست. ما همه را در این مدت زمان اینا توانستن که یک مقدار چهره های اسلامی رهبران را در واقع تضعیف، مجاهدین را تضعیف کردند و سطح نظام در این اواخر ما دیدیم که حتی از اردو چهره های جهادی که در اوجا با درایت با کفایت بودن و تجارب جنگی برخوردار بودن همه اینا را به تقاعد سوق دادن و تصامیم هزین گونه، یعنی در واقع احزاب سیاسی اسلامی و رهبران در واقع اینا تضعیف کردن، سرکوب کردن به نحوی از آنها و دموکراسی لجام گسیخته ای را در کشور ما تقریبا حکم فرما ساخته. شما رسانه ها را میبینین که در واقع نام نظام ما اسلامی ولی عمل کرده رسانه های ما کاملا غیر اسلامی بوده و در نظام هم همچه حساب محاسبات را داریم. بنابراین اینا در واقع کاملا وابسته به یک نظام سلطه‌گری بیدادگر جهانی است در قدرتی که در کشورها بیداد کرده. در وطن ما همه عوامل بدبختی ها بر میگرده به این عبر قدرت ها و کشورهایی که ما را مورد در واقع حمایت قرار داده. بنابراین اینا این توانمندی را و این صلاحیت را و این صلابت را ندارن که به عنوان رهبران سیاسی افغانستان و مسلمان همچه یک موضوعی را بگیره. نهایت ضعف و ناتوانی اینا را در پیشگاه اسلام و حضرت پیامبر نازنین اسلام و مردم مجاهد مسلمان افغانستان نشان میده.
نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان رو در گفتگو با همکار ما شجاعی شنیدید. عزیزان شنونده، در ایام هفته وحدت قرار داریم. ضمن گرامی داشته این هفته به شما شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم گزارش همکار ما قریشی را بشنوید در کابل با سلطان محمد اورنگ از تحلیلگران مسائل افغانستان.
محترم سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و تحلیلگر مسائل سیاسی، اهمیت هفته وحدت که سالها قبل امام راحل رحمت الله علیه هفته مولود مسعود رسول گرامی اسلام را به نام هفته وحدت مسما ساخت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و به شنوندگان شما، با نثار درود بر روان پاک پیامبر گرامی گوهر ناجی بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، طلب رحمت و مغفرت به امام راحل. به این شک نیست که از روزگاری که پیامبر من حیث پیام رسان خدا در شبه جزیره عربستان سعودی با رسالت پیامبری مبعوث شد، از همان روز قسمی که در روز تولدش 360 بود در خانه خدا در هم شکست و نور بر ظلمت پیروزی یافت، قسمی که خداوندم در موردش میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. واقعا میلاد پیامبر برای بشریت سعادت بود و هر کسی که در این سعادت زندگی خودش تدوین کنه به یقین که با بلندای زندگی به دنیا و آخرت دست می‌یابد. اما ای که امام راحل رحمت الله علیه هفته میلاد پیامبری با سعادت امت مسلمه را باعث میلاد با سعادت نامگذاری میکنه، یکی از خجیزترین روز و یکی از خجیزترین هفته و یکی از ماندگار ایام در تاریخ زندگی انسان‌هایی است که حیاتشان، زندگیشان و همگیش با اسلام گره خورده و این یک کاری بزرگ بجا و ماندگار برای نسل‌های امروز، دیروز، امروز و فردای فرداها می باشد. کاری بس نکو و خجیسته و میمون و مبارک می باشد. امیدوار هستیم که خداوند به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم زندگی خود را در روشنایی چنین معراج پیامبری با سعادت روشنتر بسازیم و با زندگی پیامبر عمل کنیم. چرا ما وقتی به یقین امت پیامبر گفته میشیم که در عمل امت پیامبر باشیم، در شعار نه، اما در دنیای امروزی ما شعارهای مسلمانای ما شعارهای خوب میتن و بسیار عمل زشت و قبیر مرتکب میشوند. هرگاه زندگی پیامبر گونه در حیات ما، در زندگی ما، در خانه ما، در سلول سلول بدن ما حاکم شد، آن وقتی که ما بس یقینن که امت پیامبر خدا هستیم و این یک هفته با سعادت و مبارک است و بسیار بجا در تاریخ امت اسلامی نامگذاری شده است.
در شرایط کنونی که دشمنان اسلام علیه مسلمانان و مقدسات اسلامی توطئه چینی میکنند، چنانچه در فرانسه این حرکت جریان داشته، چقدر ضرورت به وحدت و یک پارچگی امت میرود؟
در این شک نیست که خداوند خودش در کلام مقدسش بندگانش به وحدت دعوت میکنن و تصمیم بیابیلای جمعی ولا سفر را. اما شاعری شیوا بیان افغان استاد خلیلای مرحوم رحمت الله علیه میگه که دیو نفاق خانه امت خراب کرد، این دیو را بکشید که به دیوان رسیده است. ناسور گشت از زخم ملت زی اختلاف آنه طبیع وقت درمان رسیده است. به این باور داریم که صبحگاه دو ملک بر بالای بام بیت المقدس فرود میرند، دعا میکنند که خدایا حفظ کن سرزمین که در اونجا اتحاد، اتفاق، همرنگی، اخوت، برادری، محبت، صمیمیت وجود دارد. تباه کن سرزمینی را که در اونجا نفاق، اختلاف، شقاق و دشمنی بین امت مسلمه باشد. به هر حال هفته وعدت هفته است که باید ما همگی از یک گریبان سر بدر کنیم. قسمی که پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ریلن نکه میگه که ترکت کن فی امرین کتاب الله و سنت رسولی، وقت که من میرم دو چیزه به شما میگذارم، یکی کتاب خدا دو سنت رسول است. هرگاه شما به این دو اصل جاویدان، به این دو منبع گرانبها ها چنگ بزنید، شما هرگیز ذلیل و خوار نمیشین. اگر شما به این دو اصل چنگ نزدین، شما ذلیل و خوار میشین. پس از ماست که برماز ما مسلمان ها بین خود نفاق کردیم، اختلاف کردیم در 57 کشور اسلامی. امروز ما شما ریسرچ کنیم، تحقیق کنیم، چند مسلمان پیدا میکنیم، چند زمامداری مسلمان پیدا میکنیم. در خانه خدا، در جایی که مرکز طلوعی وحی است، در جایی که مرکز رسالت است، خاتم المرسلین است، در اونجا میبینیم که امروز افکار خطرناکترین دنیای فاشیستی، امپریالیزم و صهیونیسم حاکم است. بیان ما اختلاف ما مسلمان ها باعث از این شده که امروز یهود و نصارا و مسیحیت جرأت پیدا کنند که به ساعات پیامبر بزرگوار اسلام توحید یانت روا بدارند. اما سعدی شاعری شیوا بیان رحمت الله علیه چه خوش گفته: چراغی را که دید برافروزد، هر آن کس سوز نزدیکش بسوزد. باور دارم که خدا در مورد دینش گفته که بسم الله الرحمن الرحیم، این نحن نزل نزدیک و این اولا حافظون. خداوند به قرآن گارانتی داده، تضمین داده، اینا هر چی میکنن بکنن، لکن از بحر بزرگی به پایان از یک گوشش آب لغ میزنه، از یک گوشش خراب میخره، از یک گوشش هست، اما او بر صفاییش، پاکیش، جنایش، مسیر حرکت از دست نمیده. دین اینا هر کاری میکن خوش بود، خوش بود گرمه که تجربه آید بانیان تا سیه رویش هر که در روغش باشد. اینا روی خودشان و پیش و شریعت و پیش خدا و پیش انسانیت که میکن. باور دارم که اینا هیچ کاری از دست نمیشه، اما از ماست که بر ماست. اگر ما واقعا در مسیر این صراط المستقیم حرکت بکنیم، ای آکه نبود و ای آکه نستهین از خدای استیانت بجوییم، ما در فراز بردود نیام میشیم. مشکل ما است که ما در گروی استعمار قرار داریم.
به نظر شما چرا هر از چندگاهی در شماری از کشورهای غربی به ساعت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام اهانت صورت میگیرد؟ چه اهداف در ورای این اقدامات خصمانه و غیر انسانی نهفته است؟
خب ببینید که خداوند 1442 سال قبل دشمنان دینش و بشریت معرفی کرده که یهود و نصارا هست. و اینا را هر قدر با اینا پیوند دوستی صورت گیره اینا راضی نمیشن تا وقتی که متابعت و پیروی از دینشان صورت نگیره. اما اینا را گاه گاهی میخوان که امت مسلمه را تست کنن، امتحان کنن، آزمایش کنن. اما مشکل در خود ما که ما خود نساختیم. اگر ما خود با این ارزش‌های جاویدانی که به او ایمان داریم، باور داریم، در عمل ما پیاده بکنیم، هیچ نوع قدرت زورگوی خدا ناشناس نمیتونه که در مقابل امت مسلمه ایستاد شوه. اما مشکل است که وقتی که درخت قطع میشوه، همه دسته تبر از خود درخت است. وقتی که هر درخت ریشهش پوسیده میشود، کرم از داخل خودش به وجود میاد. بینن مشکل ما است که ما خودمان عامل همه این گندگی ها شدیم. در عمل ما بسیار شعارهای خوب میتیم، اما میبینیم که ما سری هم دیر خود میبریم، گردن هم دیر خود قطع میکنیم. در زندگی ما اسلام حاکم نمیشه. تا وقتی که اسلام در زندگی ما حاکم نشود، ما به خاطر خدا از اسلام پیروی نکنیم، یه امراض ادامه داره. چرا؟ ما میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا یومین احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. اما امروز دنیای اسلام در نفاق، شقاق و بدبختی به سر میبرن، همه ایشان ابزار دیونگان شدن. حالا میبینیم دشمنان دین خدا تهاجم فرهنگی در خانه خانه کسای قرار داره که اونا خود عالم دین میگن، پیشوای دین میگن، در صورتی که خداوند خودش میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الی رحمت للعالمین. اما وقتی که پیامبر برای بشریت رحمت است، برای عالمیان رحمت است، اما ما چگونه امت پیامبر هستیم که این زندگی پیامبر در زندگی ما عملی نمیشه؟ ما میبینیم همیال بینیم که دخترهای ما چگونه زندگی میکنه، اولاد ما چگونه زندگی میکنه، نفس خود ما چی، سواده که نفس اماره بیستو بر ما حاکم باشه این سرنوشت ماست. اگر نه چگونه جرأت میکنه اسرائیل علیه ما پرخاشگری کنه؟ چگونه میتونه که فرانسه کشدنی به صحابه پیامبر بزرگوار اسلام کنه یا همسالمشان؟ اما دیر زود اینا رسوا میشن. ای کاش که ما خود بسازیم. ما مورد امتحان و ابتلای خداوند قرار داریم، اما امیدوار هستیم که خداوند با فضلش با ما معامله کنه. چرا که اگر خشم گیرد به کردار زیش شما از آمده ماجرا در نوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که اطلاع دارید چند روز پیش غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در نشست مجلس گفت که آمریکا دشمن افغانستان را تجهیز نکند. آقای ناصری افزود که نمایندگان مجلس اگر خود را واقعا نمایندگان مردم می دانند باید جلو انتقال تجهیزات آمریکایی به پاکستان را بگیرند. به گفته او باید از سفیر آمریکا خواسته شود و در مورد تحویل دهی تجهیزات پیشرفته جنگی به پاکستان از وی سوال شود و سعی کنیم تا این تجهیزات به پاکستان انتقال نیابد.
دشمنای از وطن جدا متوجه باشه هر کسی که در این خاک آمده به خاطر منافع خود آمده، نه به خاطر منافع افغانستان. کاری را کرده به خاطر منافع ملیشان بوده، جنگ کرده به خاطر منافع ملیشان بوده. اگر به خاطر منافع ملیشان نبوده، با حفظ موجودیت قرارداد امنیتی در اولین روزه های حکومت رئیس جمهور محترم افغانستان جناب آقای غنی در دور قبلیشه شما پیمان امنیتی را امضا کردین. بخوانن وکلای مردم این پیمان امنیتی را. امروز آمریکایی که به خاطر میگفتن ما دفاع میکنیم از افغانستان، آشکارا میگم یک بار دیگر، چون آقای خلیلزاد از ما شکایت داشته، یک بار دیگر میگم آقای خلیلزاد دنبال نفاق در افغانستان نباش. شما دروغ گفتین به مردم افغانستان. اگر دروغ نگفتین جدا پایگاه بگرام چرا تخریب کردی؟ کی به تو اجازه داده؟ تانکایتان میبرین به سرزمین و قلمرو پاکستان تحویل میدین، آیا این خیانت به افغانستان نیست؟ در صورتی که شما پیمان امنیتی داشتین با مردم افغانستان، چطور آمدن یک طرفه با نقض حاکمیت ملی مردم افغانستان میخواین نفاق ملی را دامن بزنین؟ و یک بار دیگه ما تاکید میکنم، میگه و با مسئولیت میگیم، به عنوان یک نماینده مردم افغانستان میگیم، جدن جدن دنبالی از این توطئه ها نباشین. امروز خون فرزندان سرزمین، پدران و مادران ما در هلمند، در غور، در جای جای افغانستان که جاری است به خاطر توطئه شماست که متاسفانه هم با او طرف با طالبا لکچر میدین و همین طرف با حکومت افغانستان.
خب در رابطه با صحبت‌های غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان افغانستان، همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با آقای سلجوقی، تحلیلگر مسائل این کشور، که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
سیاست خارجی آمریکا خصوصا در ساحه یا حوزه عقد پیمان‌ها، موافقتنامه‌ها و معاهدات در طول تاریخ آمریکا ثابت نبوده و همیشه هر سیاستمداری که آمده به اساس منافعی که خودش ملی تعریف کرده، یعنی موافقتنامه و تفاهمنامه و معاهدات یا تغییر و تعدیل کرده یا که به کلی لغو کرده. چنانچه آمریکا در سالهای گذشته موافقتنامه‌ای که همراه با ایران در رابطه با انرژی از سلاح هسته‌ای و غیره و غیره داشت، بحث برجام بود، ولی متاسفانه در با آمدن آقای ترامپ کاملا از او بر آمد و همین ترتیب بعضی از معاهدات دیگری است که همراه با روسیه داشت، همراه با چین داشت، اینها هم متاسفانه ملتوی گذاشت. بحث معاهده یا موافقتنامه استراتژیک و امنیتی که بین افغانستان و آمریکا در سال 2014 منعقد شد و در روزهای اول حکومت وحدت ملی به امضا رسید، متاسفانه تا به امروز ادامه نیافت و امروز هم نشانه های از برگشتن آمریکا از تعهداتش در او موافقتنامه کاملا هویداست. چنانچه هنوز مذاکرات صلح به جایی نرسیده، نیروهای آمریکایی مستعد در بگرام هم شروع به تخریب دیوارها، ساختمانها و تعداد از وسایط خود نمودند. مردم افغانستان این گونه برخلاویه های حکومت آمریکا کاملا بهت زده ساخته است. سلاحایی که از افغانستان بیرون میشه هیچ شکی وجود نداره که آمریکا باز با تیدین دیگر خود سلاح ها رو بدن به پاکستان بپردازن، به دلیلی که نمیخواهند پاکستان رو به عنوان یک پایگاه بزرگ استراتژی گوره دست بدن، میخواهند نمیشه حکومت پاکستان، اداره پاکستان رو با خود خود داشته باشن. از جانب دیگه پاکستان به این سلاح ها هم احتیاج و نیاز داره، یا خیر بس جدا بس ایست که نباید امریکا با وسایل و ادوات نظامی خود را طبق موافقتنامه از افغانستان بکشه و به نیروهای افغانی یا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نده. بغیر از او در اون موافقتنامه تعهدات جانب امریکا ثبت شده است که باید آمریکا تا سال 2024 به او تعهدات و کاملا وفادار باشد. اما آنچه که عملا در میدان جنگ نشان داده میشه و همچنین در میدان گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک امروز مطرح بحث است، خصوصا در دوحه، نشانه های از بیمهری و عدم تعهد آمریکا به تعهداتش نسبت به افغانستان کاملا مشهود وجود داره و هر لحظه مردم افغانستان بیشتر نگران میسازه. بله، این چنین چیزها قطعا وجود داره و موجب نگرانی است و اینا هم نشان دهنده این است که آمریکا به خاطر اهداف خود در منطقه حضور داره، نه به خاطر ای که در افغانستان دولت سازی صورت بگیره، در افغانستان برنامه‌های دموکراسی در افغانستان تطبیق بشه و یا انتقال از وضعیت جامعه سنتی و ما قبل مدرن به یک جامعه مدرن تشویق بکنم. تمام اتفاقات سیاسی کلانی که در منطقه افتاده به اساس منافع خود امریکا را انجام داده و هم حالی هم او ادامه میده.
آیا احتمال تأسیس یک پایگاه قوی در بیخ گوش افغانستان وجود دارد از طرف امریکایی ها در پاکستان؟
ببینیم، پاکستان اولا از دایره تحت الحمایی امریکا هیچ وقت نبر آمده و همیشه پاکستان یک پایگاه در تقابل‌ها و منازعه‌های منطقی بر علیه اتحاد جماهیر شوروی کلان و چین امروزی برای امریکا همیشه مطرح هست. اما از آن جایی که پاکستان آهسته آهسته در تعاملات تجارتی و سرمایه گذاری منعطف به چین میشه و امریکا میخواهد که این میدان برای چین کاملا محدود و کوچک بسازه، از جانب دیگه همیشه روابط خود را با هندی ها هم طور نگاه بکنه که پاکستان باز بسیار زیاد متکی به اراده استقلال طلبانه تصامیم سیاسی در سطح بین المللی هم با خود نباشد. لذا امریکا بازی های چندگانه ای دارد. نمی شود به صورت واضح گفت که چرا امریکا با پاکستان این گونه با مهر امروز و مهربانانه برخورد میکنه، حالا که 2 سال قبل پاکستان را محل تجمع حراس افکنی میدانست و پاکستان را به هر صورت مواجه با تعذیرات زیاده و از جمله بعد تحریم ها کاندید ساخته بود، ولی متاسفانه امروز و حکومت افغانستان مورد حمایت جدی قرار میداد که از جمله بنیانگذاران نمی حکومت و نمی ساختار با قوات های نظامی بین ملی بوده. و اما امروز آهسته آهسته میبینیم که سیاست آمریکا در منطقه در طی چند سال بسیار معدود، یعنی بین 3 تا 5 سال، به کلی در حال عوض شدنه. بیشتر حکومت افغانستان تنها در میدان میگذاره، طالب ها باز دوباره مشروعیت بخشیده و میخواهد در قدرت سیاسی شریک بسازه و همه دستاوردهایی که گویا مدعی در افغانستان به نام دموکراسی، به نام حقوق اساسی، آزادی های شهروندی، اینا محصول حضور آمریکایی‌ها و یا محصول اداری است که به حمایت آمریکا در افغانستان ایجاد شده، همگی قربانی بساده. این گونه تحولات مدهش در سیاست های محلی در سیاست های منطقی آمریکا نشان میده که هیچ گونه موافقت نامه با آمریکا، هیچ گونه تعهد نامه، هیچ گونه معاهده با آمریکا اعتبار جدی نداره و ضمانت تطبیقی الا ختم میعاد معامل موافقت نامه مطابق با آنچه در خود سند موافقت نامه ذکر شده وجود نداره. بله، دولت افغانستان امروز هم نگران ایست که آمریکا با تبدیل نمودن سیاست منطقوی خود دولت افغانستان را تنها نگذاره و در این کشمکش و منازعه تروریسم و دهشت افکنی یک بارگی گروه های طالب به قدرت استقبال نکنه و وقت یک نگرانی و بحران بزرگ منطقی به شکل دیگر ایجاد شد.
دلایل عدم پایبندی امریکایی ها به تعهداتشان در قبال افغانستان را شما در چی میبینید؟
اولا امریکا با جز منافع امریکا و امریکایی چیز دیگر در برنامه سیاست خارجیشان وجود نداره. بحث تحلیل حقوق بشری سیاست های امریکا منتفی است. بحث همکاری های بین المللی امریکا با کشورها به صورت دراز مدت مبتنی بر منافع دو جانبه کاملا منتفی است. امریکا صرف بر اساس منافع خود معامله میکنه با کشورهای کوچکتر و ملت‌های کوچکتر و ضعیف‌تر، ولی متأسفانه این تجربه در جاهای مختلف دنیا نشان داده شده و علاوه در افغانستان هم همین تجربه ثابت می‌سازد که حکومت آمریکا آهسته آهسته با او تعهداتی که قبلا در مجامع بین‌المللی و محلی با افغانستان داشته همگی از دست می‌ده و با طالبان مشروعیت می‌ده. اینا هم نگرانی است که ما داریم و همچنین روزهای آینده هم در نظر مردم افغانستان.
عزیزان شنونده، نظرات و دیدگاه های سلجوقی را شنیدید در گفتگو با همکار ما شجاعی. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم از برنامه‌هایی که امروز تقدیم شما می‌شود استفاده لازم را داشته باشید و اوقات خوش و مفیدی برای شما عزیزان فراهم گردد. اما فرکانس‌های نشرات رادیو دری، شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما خوبان شنونده می توانید با دو شماره که اعلام می شه در رادیوی خودتان پیامک ارسال کنید. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0794-71-7144 شماره پیامک ما در افغانستان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کم کردن؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمی شه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی می تانه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو به خصوص برای یک مدت طولانی با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
جا که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم